أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بحثی رو که ما داشتیم در باب نحوه ادراک عرضان خدمتون محسوسات و ادراک و بحث در چگونگی ادراکات حسی بود. 5 تا دیدگاه رو بررسی کردیم، رسیدیم به 5 تا. بله دیگه، یه دونه خروج شعاع بود، یه دونه عرضان خدمتتون انطباع بود، دیدگاه مشا، سومیش عرضان خدمتتون بحث نظریه اشراقی بود، دیدگاه شیخ اشراق، چهارمیش که خودش دوتا میشد که میشد مجموعاً 5 تا، بحث انشای نفس بود که 2 تا تقریر و 2 تا بیان داشت. الان میرسیم به دیدگاه ششم، یا اگه بخوایم تو دسته‌بندی کلی بگیم میشه همون دیدگاه پنجم هم میشه گفت، تحت عنوان شهود حسی، که حالا یه شباهت‌هایی به شیخ اشراق داره، یه تفاوت‌هایی داره، اینو انشالله عرض خواهیم کرد. حالا قبل اینکه وارد بشیم اینو توجه داشته باشید که شهود حسی هم 2 تا تقریر داره. یه تقریری که مرحوم علامه طباطبایی انتخاب میکنن، یه تقریری که حضرت استاد یزدان پناه حفظه الله به دنبال شیخ اشراق و ملا صدرا اون رو انشاء یعنی بیان میکنن. که حالا دیدگاه استادی از دان پناه که میشه در واقع دیدگاه هفتم، این رو که نمیرسیم امروز، ببینیم که 2 جلسه دیدگاه علامه و نقدش تو این بحث ما رو معطل میکنه. لذا بحثی که الان داریم شهود حسی بنابر اون یکی نظر مرحوم علامه طباطباییه، اونی که تو اصول فلسفه خوندیم. این بحث 3 تا آدرس کلی داره، متن رو قبلا با هم دیگه خوندیم، ولی خب الان با یه دقتی میخوایم بخونیم که اون موقع نخوندیم، یعنی میخواییم متنها رو با هم دیگه دوباره بخونیم، هم یه یاداوری بشه، همین که الان با یه دقت بیشتری دیگه ببینیم چی داره میگه علامه، دقیقا چه اتفاقی قراره بیفته و اینو حالا با هم دیگه میسازه با هم دیگه نمیسازه، حالا اینو بهش تأمل بفرمید شما. ببینید متن اول همین متن اصول فلسفه است. خب این تقریبا این کتابایی که بوستان زده صفحه 80 اون حوالی تقریبا شروع میشه. ایشون اگه خاطر شریفتون، من نیاوردم دیگه متن، گفتم کتاب رو دارین شما دیگه، متن من و علامه طباطبایی رو اینجا نیاوردم و اینجا نمیخونم، یعنی روی به اصطلاح چی میگن به اصطلاح این فونتش رو این از خدمتون کلمه نمیاد. خلاصه توی این متنی که الان مقابلتون میخوام عرضه بکنیم توی این نداریم دیگه، کپی نکردم اینجا. حالا به اصطلاح عرضم خدمتون، لذا اصول فلسفه رو با هم دیگه میخونیم. متن دومون رساله علمه، که اگه خاطر شریفتون باشه این رساله رو موقع اشاره جزئی کردیم بعد از اینکه مقاله 4 تمام شد، این رساله رو آوردم جاهای مختلفش رو که مرتبط بوده بحث ما خوندم خدمتون. اونی که ما الان اینجا باش سر و کار داریم این فصل 6 فی العلم الحصولیه. این 2 تا آدرس. آدرس سوم هم مال جلد اسفار، برای حاشیه اسفار علامه جلد 2 صفحه 10. این 3 تا آدرس اصلیه. دیگه علامه جای دیگه این بحث رو مطرح نفرموده. این 3 جا مطرح فرمودن. حالا این 3 جا رو با هم دیگه دوباره می‌خوایم بخونیم. البته با یک دقت افزون، ولی اون جایش هم که رفتی بحث ما دیگه نداره رو عرضم خدمتتون دیگه ما نمی‌پردازیم دیگه. اونو قبلا گفتیم و قبلا بررسی کردیم. لذا اون بخشی که الان محل حاجت ماست رو بنده خدمتتون میخونم. بله، این اصول فلسفه رئالیسم از اینجا. اول صفحه 76. گفتم چند گفتم 80 گفتم چند گفتم همینجا. از اینجا رو با هم دیگه میخونیم. بعد یه جاش که خارج میشه دیگه. توجه دارین؟ که حالا نیازی نیست من پخش کنم دیگه، شما کتاب رو دارید. فقط خواستم بگم از اینجا کتابای متعدی هم بخوام آدرس میدم راحت میتونید پیدا کنید. ببینید علامه بعد از این که نظریه این آقایون غربی و مادیگرا و الو صدا داریم؟ چرا قطع شد ظاهرم؟ خب ببینید تا کجا رو بودین؟ تا کجا رو شنیدین؟ از کجا صدا نداریم؟ فصل شش. آها خیلی خوب. داشتم عرض میکردم. ببین علامه سه جا این بحث رو مطرح فرمودن. یکی این اصول فلسفه، دومیش این فصل ششم تو رساله علم، تو اون یادنامه دوم علامه طباطبایی آیه گیلانی زحمت کشیدن به محمدی گیلانی، سومی حاشیه اسوار جلد دو صفحه ده. ما اینا رو قبلا خوندیم، توجه دارید این متن ها رو ما قبلا خوندیم، اما الان با دقت افزوده دوباره میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. توی اصول فلسفه و روش رئالیسم این از این صفحه میشه. حالا اگه این کتابای تک جلدی بوستان رو دارید، اگه نرم افزار میبینید میشه صفحه 76. از اینجا از صفحه 70 پاسخی که به با اصول فلسفه ماوراء الطبیعه یا متافیزیک به اشکال میتوان داد. درسته؟ از اینجا میشه. کتابای متحری هم دارید بگردین دیگه. ببینید علامه بعد از اینکه دیدگاه ماتریالیست ها رو در رابطه با علم مورد نقد و بررسی قرار دادن، بعد میان میگن خب ما چیکار بکنیم، اول علم چیه، بعد بیان ببینیم که خطا رو چگونه باید توضیح بدیم. توجه دارید یه بحث اینجوری یه مطلعی داره. اینو شروع میکنیم با هم دیگه خوندن. اون جایی که ربطی نه من فقط میخونم، توجه دارید، اون جایی که ارتباط نداره من فقط میخونم دیگه، توضیح نمیدم، برای اینکه فضا بیاد دستتون. میفهمان که بله، پاسخی که با اصول فلسفه ماوراء الطبیعه یعنی متافیزیک به اشکال میتوان داد اینه: چنان که ما در میان امور خارجی نسبتی یا حالی به نام مطابقت و عدم مطابقت میبینیم، مانند این که یک متر طول مطابق است با یک متر طول، ولی این حال میان یک متر طول و نقطه هندسی که هیچ گونه امتداد ندارد موجود نیست، در میان افکار و ادراکات نیز حالی نظیر این حال را بی تردید می‌بینیم. چنان که قضیه چهار از سه بزرگتر است با خارج ماده وفق می‌دهد، ولی قضیه سه از چهار بزرگتر است این وفق را نمی‌دهد و فکر و ادراک را به ملاحظه پیدایش این دو صفت، یعنی کدوم دو صفت؟ یعنی این دو صفت مطابقت و عدم مطابقت، ثواب و خطا، یا با الفاظ مرادف آنها مثلا صحیح و نادرست، حالا هر چی که می‌گیم مینامیم. و از همینجا روشن می شود که مورد ثواب و خطا سه شرط اساسی دارد: یک، نسبت و قیاس، دو، وحدت میان مقیس و مقیس علی، سه، حکمی که عبارت بوده باشد از معنای این اوست یا این او نیست. من گفتم اینجا اضافه کنید. خب بریم سراغ شرط اول. نظر به شرط نخستین اگر یک صورت ادراکی را تنها و مفرد گرفته و هیچ گونه نسبتی به چیزی نداده و حکمی نکردیم، مانند صورت تصوری یا فرد انسان مثلا، ثواب و خطایی محقق نخواهد شد. خب اگر فقط یه تصور اگر باشه، ثواب و خطا معنا نداره. و نظر به شرط دوم، اگر قضیه را نسبت به چیزی که هیچ گونه وحدت و مجانست به آن ندارد بدهیم، چنان که مثلا قضیه چهار از سه بزرگ، چهار بزرگتر از سه است و با شیشه بریدن الماس نسبت دهیم و بسنجیم، پای ثواب و خطا دوباره به میان نخواهد آمد. و نظر به شرط سوم، اگر دو چیز قابل تطابق را گرفته ولی حکم مطابقت نکردیم، یا چه مطابقت چه عدم مطابقت دیگه، با ثواب و خطایی پیدا نخواهد شد. از این بیان روشن می شود که در مرتبه حس، یعنی یعنی اون مرتبه‌ای که پیدایش اثر طبیعی در حاسه است، خطایی نیست، زیرا این مرتبه واجد شرایط گفته شده نیست. شما میگن ما تو حس خطا نداریم، درست؟ حالا میخوان توضیح بدن اینکه آقا ما خطا با اینها رو گفتیم، چرا تو حس خطا نداریم جناب علامه؟ حالا اینجا بیان میکنم. عضو حساس موجود زنده در اثر تماس و برخورد ویژه‌ای که با جسم خارج از خود پیدا می‌کند از آن متأثر شده و این عبارت چیزی از واقعیت خواص جسم وارد عضو گردیده است. پس ببینید ما یه عضو داریم، این بدن ماست. یه دونه چی داریم؟ گرما داریم. گرمای خارجی. درست؟ این گرمای خارجی عرضم خدمتتون که به خاطر این برخورد ویژه‌ای که این دست به اون امر گرم داشته، چیزی از واقعیت خواص جسم وارد عضو گردیده است. خواصی که ایشون اینجا داره ظهورش چیه؟ خاصیت امر عرضیه. اینو بعدا تصریح میکنن، عبارتهای دیگه تصریح میکنن. خب این یک. دو، حالا دقت بکنید، پس از تصرفی که عضو حساس با خواص طبیعی خود در آن میکند اثری پیدا میشود که به منزله مجموعه است، نه مجموعه، مرکب از، یعنی به منزله مجموعه است، مرکب از واقعیت خاصه جسم و از واقعیت خاصه عضوی و در این پدیده هیچ گونه حکمی موجود نیست و در نتیجه ثواب و خطایی نیز موجود نخواهد بود. پس ببینید الان میگن آقا اون رو این اثر میذاره. خب حالا اثر که میذاره، این داد با همدیگه چی دارن؟ انگاری اون اثر، اون چیزی که تو عضوه، اون واقعیت خاصه جسم که امر بیرونیه، درست؟ این همون سخنی که گفتیم حواس ماهیت خواص نائل میشوند. اون امر بیرونی یعنی مرکب یک از اون واقعیت خاصه جسم، اونی که بیرون داشت میومد، و از واقعیت خاصه عضوی، و این واقعیتی که خود عضو داره، مثلا یه عرضی خود عضو داره، یه گرمایی، یه سرمایی، یه چیزی خود عضو داره، اون گرمایی بیرون میاد با اینی که تو عضو ترکیب میشه. دقت کنید عرضم خدمتون که و در این پدیده هیچ گونه حکمی موجود نیست و در نتیجه ثواب و خطایی نیز موجود نخواهد بود. مثلا در اثر تماس ویژه‌ای که چشم با اجسام خارجی میگیرد، اشعه‌ای وارد چشم شده و با خواص هندسی و فیزیکی چشم آمیزش یافته و در نقطه زرد مستقر می‌گردد. البته روشن است که در آن خطا و ثوابی نیست. چرا؟ چون علم حضوریه. داشته باشید اینا رو همه می‌خوام اشکال کنیم. همه داریم میگیم که می‌خوام اشکال کنیم. خب؟ بعد پس چی شد؟ ببینید یه امر بیرونی بود، یه نور بیرونی بود، یه گرمای بیرونی بود، یه چیزی هم خود عضو بود. ببینید این تعبیر علامه خیلی کار خطرناک میکنه. ببینید آمیزش پیدا میکند. حالا توضیح میدم اینو که اینی که علامه میفرمان به معنای درک امر خارجی نیست، به معنای درک عرض خود نفسه و عینیت اینو با امر خارج نمیتونیم اثبات بکنیم. حالا توضیح میدم اینو انشاءالله. داشته باشید این کلمات خیلی حساب داره ها، یعنی علامه میخواد خطا رو درست بکنن، یه مشکل دیگه ای درست میکنن، یه جایی خطا رو درست میکنن که اصلا محل نزاع اون نیست. حالا اینا رو انشاءالله توضیح میدن. بله، پس از این و در مرتبه دوم، ببینید پس این یه اتفاقی افتاد. چه اتفاقی افتاد؟ این که یه امر خارجی بود، حس بود، این یه اثری داشت، اون یه اثری داشت، اینا رو هم دیگه تأثیر و تأثیر داشتن، برای حس یه حال جدیدی پیدا شد. به تعبیر علامه تو نقطه زرد دیگه مستقر میشه. ها، یعنی نتیجه کنش و واکنش اینها میشه اون مرکبه، اون مجموعه. خب اینو داشته باشین. پس از این و در مرتبه دوم، قوه دیگری همین پدیده مادی را ادراک میکنه. ببینید اونو حالا انشالله توضیح میدیم. اون مرحله شهوده، اون مرحله اول، اون مرحله علم حضوریه. خود علامه هم میگه دیگه اون مرحله شهوده، اونو میگه شهوده حسی که داریم میگیم اونه. حالا میخوام ببینیم بعدش اتفاقی میفته. میگه پس از این و در مرتبه دوم، قوه دیگری همین پدیده مادی را ادراک میکند. البته به همان نحو که مستقر شده با خواص فیزیکی و هندسی آن را ادراک می‌کند و در میان اجزایش به تعداد نسبتی که شماره داره میشه تعداد بهتره، به تعداد نسبتی که پیدا می شود حکم هایی از جهت بزرگی و کوچکی و جهت و حرکت و غیره می نماید. مثلا در مثال فوق روشنایی که در نقطه زرد استوار شده دارای اجزایی که هر یک رنگ مخصوص پیدا کرده و شکل هندسی ویژه‌ای دارد و نسبتی از قبیل بزرگی و کوچکی و دوری و نزدیکی و جهت و حرکت به وجود آورده است ادراک می شود و البته احکامی به شماره ترکیباتی که از مدرکات به عمل می آید انجام می گیرد. یعنی چی کار میکنیم؟ میگیم این جزء بزرگتر است از آن جزء و این صورت، این سوی صورت سفید است و آن سرخی دور است و این مجموع متحرک است و در این مرحله اگرچه حکم موجود است ولی چون تطبیق و سنجشی در میان نیست باز ثواب و خطایی محقق نمیگردد. این اگه خاطر شریفتون باشه ما موقع داشتیم میگفتیم این کدوم مرحله است؟ این مرحله ایه که ما اینو اشکال کردیم به علامه، یادتونه؟ گفتیم که جناب علامه الان ظاهرش اینه که این هنوز تو مرحله حضوره، هنوز تو مرحله حصول نیومده. تو مرتبه حضور نگاه میکنیم میگیم آقا این دستمو کردم تو آب گرم، این دستمو کردم تو آب سرد، یا کردم تو آبی که مثلا سردتره، میگم این دستم از اون دستم گرمتره. توجه دارید؟ این رو ما اینجا میگیم. علامه میگن اینجا مقایسه نیست، یعنی میگن که حکم هست ولی مقایسه نیست. ظاهرش هم اینه که چیه؟ تو مرتبه حضوره، تو مرتبه حصولی نیست. ما این اشکال کردیم، گفتیم بدون مرتبه حصولی اصلا نمیشه حکم کرد، اصلا نمیشه مقایسه کرد، این حتما تو حصوله، تو حضور نیست. درست یادتونه اینا رو ما بحث کردیم. و در مرحله سوم صدا من برای خانم حسینی هم اینجوریه؟ قطع و وصل میشه؟ خب یه دقیقه باشه من اینترنت هم یه قطع و وصل بکنم ببینم درست میشه یا نه. میگفتیم اینها رو عرض کرد. ببینید مشکل اینه که از یه طرف علامه میگه حکم میکنه، از یه طرف ظهورش اینه که تو مرحله حضوره، در حالی که بعد این باید یه مرحله حصول پدید بیاد. یعنی تو همون لحظه که حضورم هست اگر میخواد حکم کنه هنوز حسه، باید یه مرتبه حصول هم باشه تا حکم معنی پیدا کنه. تو مرحله حضور که ما حکم نداریم که، درسته؟ اینا رو ما قبلا اشکال کردیم. حالا ببینید در مرحله سوم چون قوه حاکم که حکم را به کار می‌برد و در میان مدرکات خود اختلافی مشاهده می‌کند، زیرا در بعضی از آنها سر خود بوده و دلخواه خود تصور می‌تواند بنماید و برخی از آنها یک نظام مخصوصی پیش می‌آید که تصرف آنها از توانایی او بیرون می‌باشد، مثلا گاهی آتش را می‌بیند که در همین ادراک صفت گرمی و سوزندگی بی امکان تفکیک ادراک می‌شود، چنان که با حواس ظاهره و خاصه موقعی که بیشتر از یک حاسه در ادراک شرکت بکنند همان نهضت و گاهی همان آتش را ادراک میکند و به آسانی میتواند میان خود آن و گرمی و سوزندگی آن تفکیک بیاندازد، چنان که در خیال خالی همان جور میباشد. ایشون میگه پس ما دو جور ادراک داریم، یه نوع ادراک حسی داریم، اثرش هست، سوزانندگیش هست، مثلا آتش واقعیه، یه ادراک هم داریم که چیه؟ ادراک خیالیه. دیگه اون آثار رو نداره. دیگه اون سوزانندگی رو مثلا نداره. توجه فرمودین؟ خب حالا اینجا که میرسه میگه و از این روی قوه حاکم مزبور ناچار حکم میکنه که واقعیتی خارج از خود ادراک کننده موجود است که این گونه مدرکات نتیجه تأثیرات آن و بلکه معرف وی میباشد. یعنی وقتی اینا رو میبینه که اون اثر رو ندارن میگه خب بیرون از این یه چیزی هست دیگه که این تأثیرات معرف اونان. یعنی الان میبینه یعنی آتیشه تو ذهن، خب این نمیسوزونه، پس این یه چیزی غیر از اونه که میسوزون، ولی این معرف اونه. و از همینجا دستگاه تطبیق علم به معلوم و ذهن به خارج پیدا میشود. میگه بعد که این مقایسه رو میکنه یه فهمه ما یه ذهن داریم یه خارج داریم. پس از این بیان نتیجه گرفته می شود که یک، در مرتبه عمل طبیعی اعضای هاسته خطایی نیست. این علم حضوریه. دو، در مرحله انجام یافتن ادراک حسی خطایی نیست، چون علم حضوری بوده. سه، در مرتبه حکم در متن ادراک حسی پیش از تطبیق به خارج خطایی نیست. ببینید میگه حکم تو متن ادراک حسی، یعنی اون که حال حضوره. و از این روی ناچار در خطا در مرتبه پایین تر از مراتب گذشته میباشد، مرتبه ادراک و حکم که مقایسه و تطبیق به خارج شود. خب حالا برای اینکه بخواد مدرک رو شروع بکنه چی علامه تحلیل کردن؟ بحثی میکنه الان خیلی رفتی ما نداره. ببینم متن مرتبطی اینجا داریم یا نه. خب اینجا هم که نداریم. اینم نداریم دیگه. الان میره تو خطا، درسته؟ یه جا تعبیری میکنه که ما از اون چیزی که توی حس میابیم یه قوه عکس میگیره، که اون قوه رو آقای مطهری تعبیر میکنه قوه خیاله. حالا نمیدونم کجاها بودیم، وسط ها یه جایی هست. عرضم خدمتتون که الان پیداش نمی کنم. یه جایی هست، یعنی این که ما تو مرتبه حسی پس به نحو علم حضوری میابیم، تو مرتبه خیالی از همون عکس میگیریم، درست؟ این بیان علامه. خب صدا که خوب شد ها، مشکلی که ندارین. میخوام تصویر الان اضافه کنیم، یه خورده شاید دقیق‌تر بشه. خب من دیگه نمیبینم شما رو، اگر چیز بود یه جور دیگه من برسونین، اگه مشکل پیدا شد یه جوری من برسونین دیگه. حالا نمیدونم چه جوری برسونم. ببینید بریم سراغ این بحث شهود حسی. ببین این متن، اول این چیزو بخونم، متن حاشیه اسفار جلد 2 رو بخونم، فرقی هم نداره. اون خیلی طولانی تر بود، اینا گفتیم دم دستتون تر بخونیم. ببینید یه بحثیه. حالا ببینیم اونجا ذیل چیه. ببینید من میخونم، اونجاش که توضیح بخوام مرتبط باشه رو توضیح میدم. بقیه‌اش خیلی ارتباطی پیدا نداره. حالا یه توضیح میدم تو چه بحثیه. و ذالک ان حیثیت الوجود الخارجی حیثیت ترتب الآثار فیمتن دخول او فی ذهن الذی حیثیته حیثیت انصلاب الآثار و هو العلم الحصولی. یا خب وجود خارجی که به ذهن نمیاد، درست؟ چون این اثر این میخواد سلب اثر بکنه. و اما علم الحضوری میگه خب به وجود خارجی علم حضوری میتونیم پیدا کنیم. میگه آره چرا نشه. و اما الحضوری الذي حقيقته نحو وصول المعلوم به وجود الخارجي للعالم فلا مانع من تعلقه بالوجود و هو الذي يريده رحمه الله بالمشاهده. میگه شهود که داره میگه وجود خارجی رو باید شهود کرد، باید مشاهده کرد، جناب صدر تو اون متن میگه همه علم حضوری داره میگه. و به هذا البيان يتم مجاوز حصول تشخص بالمشاهده. میگه حالا که این شد، خب حالا وقتی شهود شد، وقتی علم حضوری شد، اینجا ما تشخص هم داریم. یعنی تو علم حضوریه به یک وجود، شما وجود متشخصه دیگه. این علمتون متشخصه، علمتون جزئیه، به جزئی تعلق گرفته، درست؟ حصول تشخص بل مشاهده. میگه اما از اون طرف خب علم حسی چی؟ اونم تشخص داره یا نداره؟ ببینید اینو گفتیم قبلا دیگه، اون بحث مفاهیم من مفصل اینا رو درس دادم خدمتتون. این که ببینید مفهوم به ماهو و مفهوم همیشه کلیه، چه حسی چه خیالی چه کلی هم که دیگه روشنه دیگه، چه عقلی هم که خیلی واضحه. اون چیزی که میخواد اینو جزئی بکنه باید یه امر وجودی، باید یه امر خارجی باشه. حالا اینو میخواد بگه علامه. ببینید و اما حصول و تشخص بالعلم الاحساسی فلا یخلو عن خفائه، فلا یخلو عن خفائه، این مخفی نیست. فإن الصورة العلمية الحاصلة لنا إلا العلم بالجزئيات سواء كانت صورة إحساسية أخادية أو خيالية لا يعبل عقل بالنظر إلى نفسها مغز النظر. یعنی این مغز نظر خارج، یعنی همون که ما گفتیم. میگه به این مفاهیم شما نگاه بکنید، عقل با قطع نظر از خارج وقتی به خود این مفاهیم نگاه بکنه، لا یعبا ان تجویز تحقق اکثر من مصداق واحد لها، میگه خب مشکل نداره، میگه بیار، یادتونی توضیح دادم من ها، میگه آقا به خارج میگه تو بیار من صدق میکنم. این که خارج نمیتونه بیاره به خاطر حالا اجتماع مثلین، استعاله اجتماع مثلین، اجتماع نقیزی، هر چی که برمیگردونید، این مشکل خارجه، مفهوم کلیه. ببینید اینو میگیم ربط داره به بعدی ها، اینم نمیخوام نه، یعنی کل حاشیه رو ببینید وسط چه بحثیه و قبل روشیه بعدش چیه. ببینید فلا یخلو انخفاء فإن صورة العلمية الحاصلة لنا عند العلم بالجزئيات سواء كانت صورة احساسية او خيالية لا يعب العقل بالنظر الى نفسها ما قصد النظر عن الخارج عن تجویز تحقق اکثر من مصداق واحد لها و انما يمنع ان تحقق اکثر من واحد تنطبق علیه صورة من جهته حکم نظری آخر. اگه میخواد بیاد چی آقا این بر یه دونه بیشتر صدق نمیکنه، مفهوم خیالی یا مفهوم حسی، این من جهت حکم نظری آخر کچی که حکمهی به امتناع اجتماع الامثال او کون صورت بله او کون الوجود مسابقا لتشخص و نحو ذلک. بگی باید یه چیزی بیرون بیاریم برای اینکه بگی آقا اینم جزئیه، میگه صورت حسی به ماهو و صورت حسی نمیگه که من جزئیم، میگه من کلیم. چرا؟ چون قابل صدق بر کسی هم تو نمیتونی بیاری. خب اگه بخوای اینو جزئی بکنی باید بیرون جزئی بکنی، چون از درون صورت نمیشه. حالا مثل چی؟ مثل اینکه حکم کنی آقا به امتناع اجتماع مثله، گفتم دیگه تو خارج نمیتونی شما دو تا زید این هم داشته باشی که، ولی خب ما با خارج کاری نداریم که مفهوم میگه تو بیا من صدق میکنم، از خارج رضاوت جزئیش کنی. او کون الوجود مساوی لتشخص و نحو ذلک و اما نفس و صورت العلمیه فلا تعبا عن الانطباق على کثیرین، اما خود صورت شد میکنه و این کانت سعتو فی صورت الحسیه او الخیالیه که صورت زید مسد مثلا اقل مما فی صورت العقلیه که صورت الانسان مثلا هازا ولا یبقا. ببینید میگه آقا بله اینم جزئیه، این صورت کلیه، اون صورت هم کلیه، ولی خب اون کلیتش بیشتره. ببینید شما الان وقتی میگیم مثلث کلی تره، یعنی مصادیق بیشتری رو به حساب خارج میگیره، یا اینکه وقتی میگین که مثلث قائم الزاویه مثلا متساوی الساقین، خب کدوم مصداقاش بیشترن، کدوم کلی ترن؟ میگیم خب معلومه اون مثلث خارج قید نداره، اون کلی تره. حالا زید هم هزار تا قید خورده، زید از پدر این، از مادر این، در زمان این، در مکان این، در فلان این، رنگ این، قد این، رنگ پوست این، رنگ چشم این، رنگ ابروی این، خب اینا هزار تا قید خورده. خب میگه بله اگر شما نگاه بکنید این صدق بر کثیرین میکنه، اگرچه که صدق بر کثیرینش اقل مما فی صورت العقلیه. این عبارت یعنی این. حالا ببینید الان بحث سر چیه، دقت بکنید. میگه آقا شما صورت حسی، صورت خیالی، اینا هم چی هن؟ اینا هم کلی هن. چطور کلی هن؟ به خاطر اینکه صورت هن، به خاطر اینکه علم حصولی هن. علامه از این عبارت میخواد یه ترقی بکنه، الا ان یقال میخواد یه ترقی بکنه. ترقی چیه؟ میگه آره اگر بتونیم بگیم علم حسی علم حضوریه، دیگه مشکل انتباق بر کثیرین که حل میشه. چنانچه چجوری وجود رو ما میگفتیم آقا علم حضوری داره، دیگه مشکل انتباق بر کثیرین نداره، دیگه اصلا علم حضوری اصلا انتباق بر کثیرین کدوم خود معلوم اینجا حاضره، اصلا انتباق دیگه مطرح، این جزئی میشه. توجه فرمودین چه بحثیه و ربطش به محل بحثمون چیه؟ دقت بکنید این عبارت رو. میفهمد ولا یبقا الا ان یقال ان العلم الحسی، یعنی اگه میخوایم از این فرار بکنیم چاره ای نداریم، اگه میخوایم علم حسی رو جزئی بکنیم چاره ای نداریم جز این که لا یبقا الا ان یقال، یعنی فقط این راه رو داریم، هیچ راه دیگه ای باقی نمونه. ان العلم الحسی انما یحصل به نوع من وجود الاعراض المحسوسه فی العضو الحاس. خب ببینید چی داره علامه میگه. ببینید اینجا خود بهتر از اون قبلیه.
حالا الان میگم چرا. الان فرقا رو باید دقت بکنید. خیلی عبارت ها خیلی دقیقه. ببینید اولا اعراضه. میگه آقا این علم حضوری، این شهود حسی چجوری اتفاق میفته؟ به نوع من وجود الاعراض المحسوسه فی العضو الخاص. برخی از اون اعراض اون محسوس، مثلا رنگش، مثلا گرمای اون آبه، سرمای اون آبه، حاصل می شود نوعی از این اعراض محسوس تو چی؟ تو اون عضو هاست. حالا دقت بکنید، اینش مهمه. مماثلا لما فی الخارج، که این اعراض محسوسی که داره توی هاس حاصل میشه مماثل با خارجه. این باز آبرومندتره تا اون حرف قبلی ها. ببینید اون میگفت ترکیب میشه، این میگه نه، این میگه مماثل اونه. یعنی اگر شما تو خارج گرمای 40 درجه دارید، توی حستون هم گرمای 40 درجه پیدا میکنید. این شبیه اونه. ها؟ حالا این چرا و اینا رو من توضیح میدم. ما اینجا میگفتیم اتحاد اثر و مؤثر. یادتونه یه چیزی اضافه میکردم بنده؟ و میگفتم اتحاد اثر مؤثر، سعی میکردم با این تأمین بکنم. حالا باید ببینیم این تأمین میکنه یا نمیکنه. این مشکل داره. حالا عرض بکنم. عرضم خدمتتون که تو جنبه رو دارم میخونم، بعد یه جنبندی میکنم، بعد اشکال میکنیم انشاءالله. ببینید انما یحصل به نوع من وجود الاعراض المحسوسه فی العضو الخاص، که شد اینجا دیگه اتهام ترکیب میشه و اثر اون میاد، اثر این میاد، با هم یه چیز سوم میسازه. نه، این که تو حس داره شکل میگیره، اینی که گرمایی که تو دست من شکل داره میگیره، مماثلا لما فی الخارج، مماثل اون چیزی که تو خارجه. حالا این مماثل که تو نفس من پدید آمد، ثم نفس به اتحادها مع البدن تتحد و بها، یعنی به چی؟ به اون اعراض، کما تتحد و بالبدن. خب ببینید حالا که اینجوری نفس داره باش متحد میشه، تا اینجا چیه؟ تا اینجا علم حضوریه. از این سمه به بعد، خب از این سمه به بعد میره تو علم حضوری، میره تو علم حصولی، یعنی میاد صورت میگیره. سمه یحصل لها، حاصل میشود حالا برای نفس علم حصولی فی الحس المشترک، که یطابق هذا الذی اتحدت بهی نوع مطابقتن. میگه ببینید، میگه بعد که این اتفاق افتاد عکس میگیره. عکس رو کی میگیره؟ تو علم حس مشترک میگیره. ببینید ثم یحصل لها، برای نفسی علم حصولی تو حس مشترک، که مطابق با چیه؟ مطابق با اینیه که اتحدت نفس به اون، یعنی با اون شیء خارجیش، یعنی با اون حقیقت خارجیش که نفسش متحد شد. یعنی الان با این گرمای خارجی من نفس متحد شد، از این عکس میگیره تو حس مشترک. توجه فرمودین؟ اتحدت به این نوع مطابقته. چرا میگه نوع مطابقته؟ چون طبقا نعل و بنر که نیستش که. اینی که الان اومد تا شد ذهنی، شاد شد علم اصولی، دیگه گرما نداره که، اثر گرما رو که نداره که. این معنای گرما میشه، میشه حمله اولی، به حمله اولی گرماست، به حمله شایی گرما نیست. به خلاف اونی که سر انگشت بود، اون چیه؟ اون به علم ارزم خیلی، اون به حمله شایی گرماست. این به حمل اول، این نوع مطابقته برای اینه، چون قراره بشه معنای اون. درسته؟ این با اون بحث وجود ذهنی میسازه. حالا دقت کنید، و هذا النوع من الاتصال، میگه همین که شد هو سبب فی ابائه ان تجویز وقوع شرکه فی العلم الاحساسی الحاصل بالحواس الظاهریه، و اما الحواس و اما حاصله بالحواس الباطنیه کالعلم بالحب و بغض نفسانیه، فتحقق العلم الحضوری فیها اوزه، لان لها نوعا من القیام بالنفس و اتحادها معها، و اما صور الخیالیه فانما یمنع الشرک فیها حکم العقل. میگه ببینید، میگه یه نوع مطابقتی داره، خب، و این نوع از اتصال، یادتونه ما اینو چجوری توضیح میدادیم؟ میگفتیم که ببینیم، گفتم صورت حسی اگه بخواد صورت باشه ها و بخواد جزئی باشه، چجوری باید این بشه؟ به خاطر باید جزئیتش رو تو مرحله مفهوم باید از خارج بگیره. ببینید ما الان گرما اومد تو دستمون، ما از این گرمایی که تو دستمون بود عکس گرفتیم، خب این یه نوع ارتباط داره، یه نوع مطابقت داره، میگه فقط من بر همونی که عکس گرفتی صدق میکنم. به خاطر این اتحاده ما به اون صورته هم میگیم جزئی. این همینو داره علامه میگه. ببینید و هازن نومن الاتصال بین اون عرضم خدمتون صورت خیالی ها، یا بگیم حسی که آخه میدونید خیالی حتما ما همون موقعی هم که داریم میبینیم میتونیم صورت بگیریم، میتونیم عکس بگیریم، همین که شد عکس میشه حصول. درسته حتما لزومی نداره بعدش باشه، دو ساعت بعد بیام از عکس بگیریم، که ما میتونیم در عین علم حضوری علم حصولی هم داشته باشیم. حالا با توجه به اون که آقایون میگن اینو باید بگیم حسی، ولی خب ظاهرش خیالیه، یعنی درستش میگه خیالی باشه، چون علم حسی و خیالی چه فرقی میذارن؟ میگن آقا جوابش حسودیه، ولی این اتصال داره و اتصال نداره. ما میگیم نه، ما میگیم مثلا علم اونی که اتصال علم حضوریه، مرحله بعدش علم میشه علم حصولی که این خیالیه. حالا این یا همون زمانه یا زمان بعدشه، خیلی فرقی نداره. حالا و هازن نومن الاتصال هو سبب فی ابائه، میگه این چون اتصال هست بین این عکسی که گرفته با بین اون علم حضوریه، منجر میشود این که ابا کنه ان تجویز وقوع شرکه فی العلم الاحساسی الحاصل بالحواس ظاهریه. میگه همین باعث میشه که تو اون علم احساسی، علم احساسی یعنی چی؟ یعنی اون عکسه، درست شد؟ یعنی اون عکس. باعث میشه که بیاد بگه اون علمم، اون علم حصولیم چیه؟ اونم جزئیه، اون نمیذاره وقوع شرکت، نمیذاره توش اتفاق بیفته. حالا دقت کنید و عمل حاصل بالحواس الباطنیه. حالا ببینید میگه خب تو علم حضوری که تو حواس باطنی که خیلی روشنه، پس ببینید از این جمله بعدش در میاد اونجا اتحاد و فلان اینا رو میگه منظورش علم حضوریه. ببینید الان عبارت قشنگ میفهمونه که قبلی هم حضوری بود. پس عمل حاصل بالحواس الباطنیه کل علم به حب و بغض نفسانیین فتحقق العلم الحضوری فیها اوزه لان لها نوعا من القیام بالنفس و اتحادا معها. میگه اینجا خیلی روشنه که اتحاد علم حضوریه. ببینید علم حضوری داره معنی میکنه. و اما صور الخیالیه فانما یمنع الشرکت فیه حکم العقل به انش صورت شخص خارجی این که یمتن وقوع شرکت فیه لا ان المانع عن الشرک نفس صورت الخیالیه مرغزه اما اداها. ببینید تو یعنی علامه یه کاری داره میکنه. ببینید شما تو همون مرتبه، ببینید یه مرتبه حضوری داشتیم، یه عکسی داشتیم تو همین مرحله حضور، دقت بکنید تو همین مرحله حضور یه عکسی ما گرفتیم، اینو الان میگه علم احساسی حسودی. میگه این چون با اون اتحاد داره اینجا اجازه نمیده که وقوع شرکتش اتفاق بیفته، اینو جزئی میگیره. حالا یه مرتبه بعدم داریم، ببینید یه مرتبه بعدم داریم، این که شما حالا انقطاع حاصل میکنید به اون امر حسی. خب هنوز صورت رو دارید، اینو کی داره حفظ میکنه؟ این دیگه کار خیاله، درست؟ علامه میگه خب اینو میتونیم ما برای خیالم بگیم؟ میگه نه دیگه، ببین اونقدی که ما میگفتیم جزئیه، حتی تو بدای نهایی جور دیگه میگه علامه، تو بدای میگه خیالم میشه جزئیش کرد، خیالم جزئیه. چرا؟ چون گرفته شده از حسه. ببین یعنی این گرفته شده، ببین یه دونه مرحله حس حضوری، حس حصولی، خیال، خیال حصولی، حضوری نداره خیال دیگه. خب الان این حس حضوری مطابق با اونه، خب خیالم که مطابق با این حس حضوریه، با این حس حصولیه، حس حصولی که برگرفته از اون، خب خیالم میتونه جزئی بشه دیگه، لذا اونجا میگه خیال میتونه جزئی بشه. ولی اینجا علامه جزئیات تو خیال کنه نمیخواد قبول بکنه، میگه نه خیال دیگه با حکم عقل شما داری جزئی میکنی، وگرنه خیال صورت نماهیه، صورت نگاه بکنی کلیه. توجه دارید؟ حالا این بحث تمام، بریم سراغ متن قبل. سوالی اگر دارید تا اینجا بفهمید. این متنا فرق دارن با هم؟ نه حضوریه. اون عبارت بعدی که خوندم برای همین بود خانم سپهری. الان اون متن بعدی که میگه اتحاد داره، اتحاد یعنی چی؟ ببین خودش میگه دیگه، میگه اصلا ببینید، میگه توی اون ازهره، ازهره از کجاست؟ اوزه. آها میگه فیها اوزه، اوزه از کجا؟ از محل بحث. محل بس چیه؟ ادراک حسی. و اینجا معلومه هست، اینجا وضوح داره. توجه فرمودین؟ اینا متن رو تو بغل هم نشینیم در نمیاد. آره دیگه، اتحاد با خارج بود دیگه. ببینید علامه میگه که بدن، میگه وقتی که، آره دیگه، تو خارج ببینید چی بود عبارت، این اون بالا رو یادتون رفت. ببینید این که، ببینید لا یبقا الا ان یقال العلم الحسی، ببینید اینجا لا یبقا ان یقال العلم الحسی، اینجا هست، کجاست؟ اینجا، نه اینجا، لا یبقا ان یقال ان العلم الحسی نما یحصل به نوع من وجود الاعراض المحسوسه فی العضو الحاس. اعراض محسوسه یعنی چی؟ خارج دیگه، یعنی اون سردی خارجی، اون سردی خارجی که از مماثلش تو عضو من داره ایجاد میشه، دست منم یخ میکنه، دست منم گرم میشه. توجه فرمودین؟ خب این یک. بریم سراغ متن دیگه. بریم سراغ متن اول. این سری میخونم اولش رو، ببینید بحث چیه. قد عرفت ان من العلم ما يحصل فيه المعلوم عند العالم به صورت الا وجود الخارجي و ان وجوده معلوم به ضروره. یعنی میگه با وجود خارجیش نمیاد دیگه، همون علم حصولیه. و المراد به حصول ای به صورت الا وجود الخارجي ان يحصل الامر الخارجي الذي يترتب عليه آثاره حصولا لا يترتب عليه آثاره ای به وجود ذهنی. الا ما تبين في البحث الوجود الذهني. میگه یعنی چی؟ میگه شما این که صورتش میاد، یعنی اثر برش بار نمیشه، معنی اونه. و الامر الموجوده تارتا به وجود خارجی تارتا علیه الاثار و تارتا به وجود ذهنی لا تارتا علیه الاثار هی الماهیت التي هی ما یقال فی جواب ما هو و هی غیر الوجود و توجد و بهی بالعرف. خب اینا توضیح میده و توضیح زارق ان صور العلمیه و خاصتا الکلیه مجردتون و هی قائمتون به ذوات و مترتبتون علیه آثار خارجیه لکن النفس لاضافتها الى الخارج الذي اشرفت عليه من طریق الحواس و نحوها و حسوانها نفس صور الجزئیت الخارجیه تجدها هي اعزل من خواص خالیه عن الاثار الخارجیه و هي التي تراها ماهیات الاشیاء الموجوده به وجود لما يترتب معها آثارها علی و من هنا یسهل. حالا اینا رو میگه علامه، خب میگه وجود خارجی شو داره، وجود ذهنی شو داره و اینا. ببینید از اینجا ثم نقول فی تفصیل انتزاع المعنی، اینو بخونید بعدن اگه جایش گیر دار من توضیح میدم براتون. ثم نقول فی تفصیل انتزاع المحیات به بیان آخر، میخواد بگه ماهیتش میاد خودش نمیاد، وجودش نمیاد. خب میگه آقا ان علوم الحصولیه تنقسم الی کلیه، من چون وقت نداریم برای بالا رو میخونم توضیح میدادم، ولی خب وقت نیست، میخوام بخونم من تموم بشه امروز، جلسه بعد جمع بندی کنم. ان علوم الحصولیه تنقسم الی کلیه کالعلم بماهیت الانسان التي یجوز العقل صدقه علی کثیر و جزئیت که لا یجوز العقل صدقه علی کثیر، لا یجوز، یجوز نمیشه، یجوز نمیجوز. حالا این و هی اما خیالیه و اما حسیه، درست؟ این میشه جزئیه، پس میشه خیالی و حسی. بعد یه بحثی میکنه که آقا علم کلی باید علم جزئی ختم بشه. اینو قبلا خوندم براتون توی اصول فلسفه هم داشتیم. خب لذا عرضم خدمتتون و به هازل، اینجا رو ببینید، و به هازل لذی ینتهی الیه المعلوم من الحس او ما یناظره یتم العلم بالمحیات الحقیقیه من الارض و الجوهر. حالا میخواد توضیح بده علم به اعراض چجوریه، این تیکه محل شاهد ماست. ببینید و اما الاعراض، ببینید اول معلوم است اعراض اصلا جواهر نیست. خب اونجا هم که آثار میگفت علامه، خواستم این دوتا رو ببین، اینجا گفت اعراض، تو اون متن قبلی هم گفت اعراض، توی اصول فلسفه بعدش آثار یعنی اعراض. خب این یک. و به هذا الذي ينتهي اليه بسید اما الاعراض فان الحواس هي التي تحصل العلم من طریقها بالكيفيات به درجه الاولى و به غیرها فی درجه ثانیه. میگه آقا شما از طریق حواسته که علم پیدا میکنید، اولا به کیفیات و بعدش از کیفیات به چیزهای دیگه. حالا چطور؟ یعنی از کیفیت شما میبینید به چیزهای دیگه. حالا کیفیتش رو ببینید، فلامسه مثلا حس لامسه، تحصل الکیفیت الملموسه
کل حراره فی عضو هل لامس. خب ببینید یه کیفیت ملموسی مثل حرارت توی عضو لامس میاد. ببینید این کیفیت ملموسی که مثل حرارته توی اصول فلسفه چی گفت؟ گفت حاصل ترکیبه. یعنی اینجوری فرمود علامه دیگه. توی حاشیه اسفار چی گفت؟ فرمود مماثل ما فی الخارجه. ها؟ اینجا هیچی نمیگه ولی. میگه نه ببینید لامسه اون کیفیت ملموس تو عضو لامس ایجاد میشه. حالا این مماثل خارجه، عین خارجه، حاصل ترکیب با خارجه، اینو هیچی نگفته نام علامه. عرضن قائمن، این به نحو یک عرضی قائمه. به کی قائمه؟ به همون دست، عضو لامس. حالا که با دست متحد شد تتحدو، تتحدو این با ظاهرا اضافیه، تتحدو نفس به ها لاتحاد ها بالبدن. خب این پایین که نفس متحد می شود با اون، این بار این بار رو بندازید که تتحدو نفس به کی؟ به اون کیفیات. چرا؟ لاتحاد نفس بالبدن. حالا این اتفاق که افتاد این مرتبه حضوره، درست؟ این مرحله حضوره. حالا که این شد یتم و بذالک استعداد و نفس لتصور الحرارت التی فی الخارج تصورن اندها و نظیر البیان یجری فی بقیت الحواس. میگه حالا که این اتفاق افتاد، درست؟ حالا که این اتفاق افتاد نفس مستعد میشه برای اینکه چیکار بکنه؟ تصور بکنه اون حرارت رو به نحو حصولی تو مرتبه حس مشترکی الان داشتیم میخوندیم. توجه دارید؟ ببینید این بیان علامه، حالا اینو ما جلسه قبل خب با این دقت نخونده بودیم. این بیان علامه رو اگر من بر شما الان باز بکنم، قابلیت این هستش که اون تفاوتی که ما اولا گفته بودیم بین عرضم خدمتتون اصول فلسفه و روش رئالیسم و این دوتا متن با متن ایشون توی بدایه و نهایه و اون یکی حاشیه اسفار توی انشاء صور هستش، اون رو میتونیم ما مشکلش رو کامل برطرف کنیم. توجه دارید؟ اینو میشه برطرف کرد. حالا شاید هم نشه، یعنی ولی به نظر من میشه و جمع میشه. حالا ان شاءالله جمع میکنم براتون، ببینید چجوری جمع میکنیم بینمتون. این اگه بشه اون وقت نظر علامه کاملا یه دسته. خب حالا شده توضیح میدم. حالا که اینه ببینید پس چی شد؟ این که آقا ببینید نفس این اتحاد بدنی، این علم حضوری بدنی با اون شیء خارجی که نفس باش متحده مهیا میکنه نفس رو تا در همون حال اتصال چی کار بکنه؟ عرضم خدمتتون که صورت ذهنی از این بسازه، علم حسی از این بسازه. ببینید و یتم و بذالک استعداد و نفس لتصور الحرارت التی فی الخارج تصورن اندها همون تصوری نزد خودش و نظیر البران یجری فی بقیت الحواس، درست؟ فقط بان ان الماهیات الارضیه تدرک جزئیات الخارجیه بالحواس به حصولها فیها. ببینید ماهیات ارضیه جزئیاتشون، جزئیه خارجیهشون درک میشه واسطه حواس، یعنی خود اون امر خارجی. ببینید یعنی خود اون امر خارجی داره درک میشه. خب تو حواس میاد، چجوری میاد؟ به حصول ها فیها، به این که میاد تو حواس، میاد تو عضو هاست، اون گرما قشنگ میاد تو عضو هاست و اتحاد و نفس به ها و نفس باش متحد میشه. تو ما تحصر و فلخیال، این علامه اینجا تعبیر رو برد فلخیال، درسته؟ اینجا علامه گفت خیال، تو ما تحصر و فلخیال، یعنی علامه انگاری اون مرتبه تا حصول میشه اینجا میگه خیال. عبارت چیز ظاهرش چی بود؟ عبارتش این بود که نه هنوز مرحله حسه.
عبارت اسفار یادتونه؟ اون ظاهرش این بود که هنون حسه. حالا اینا رو میگم انشاءالله توضیح تو جنبندی توضیح میدم. ثم ینتز اون نفس معانی هل کلیه، میگه بعدش که معانی کلیه، ول کلو ینتهی الال حس و بان ان العلم الحسی الحصولی، اینجا تصریح میکنه یعتمد و الان نوع من الحضور. درست شو؟ خیلی خوب، این هم از این بحث. این سه تا مثل